های تولید واکسن شتاب می گیرند. کامیون ها با محموله واکسن به راه افتادند. در آلمان یخچال هایی برای انبار کردن واکسن ها ساختند و مکان هایی برای واکسینه کردن مردم. و دولت ها برای پیش خرید آن در رقابتی پنهان و پیدا. نگرانی ها اما همینجاست. دسترسی برابر به واکسن کرونا یا نگرانی از ملی‌گرایی در واکسیناسیون.
دسترسی برابر جزء منافع ملی همه کشور هاست. ناسیونالیسم در واکسینه کردن پاندمی را طولانی تر خواهد کرد، نه کوتاه تر. برای اینکه واکسن مؤثر باشد به همکاری جهانی نیاز داریم، نه فقط در حد بخش ها بلکه در حد شرکا. هیچ کشوری به تنهایی بر این مشکل فائق نخواهد آمد.
سازمان جهانی بهداشت برای اجرای برنامه تسریع دسترسی به داروهای کووید 19 با کمبود بودجه روبروست. 15.9% بودجه این سازمان را ایالات متحده امریکا و 9.4% آن را بنیاد بیل و ملیندا گیتس تأمین می کند. پیشتر آقای گیتس درباره عواقب انسانی عدم توزیع عادلانه واکسن اخطار داده بود.
اگه اجازه بدیم که داروها و واکسن به جای اینکه به جاهایی برن که بیشتر بهشون نیاز هست برسن دست کسایی که مبلغ بیشتری پیشنهاد میدن، اون وقت پاندمی طولانی‌تر، ناعادلانه‌تر و کشنده‌تری خواهیم داشت. ما نیاز داریم که رهبران تصمیم بر توزیع رو بر مبنای حقوق برابر اتخاذ کنن، نه بر مبنای عوامل بازار محور.
حالا بنیاد بیل و ملیندا گیتس در یک پژوهش جدید اعلام کرده که عدم توزیع عادلانه واکسن کرونا برای کشورهای فقیر طی 5 سال آینده صدها میلیارد دلار به اقتصاد کشورهای ثروتمند ضرر خواهد زد. به این ترتیب عدم دسترسی برابر به واکسن نه تنها یک ورشکستگی اخلاقی بلکه ورشکستگی اقتصادی را نیز در پیش خواهد داشت. پژوهش بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس تأثیرات اقتصادی مثبت توزیع برابر و عادلانه واکسن کرونا در تمام جهان را روی اقتصاد 10 کشور ثروتمند بررسی کرده است. این پژوهش می‌گوید در نتیجه توزیع عادلانه واکسن اقتصاد جهانی در سالهای 2020 تا 2021 حداقل 153 میلیارد دلار و تا سال 2025 حدود 466 میلیارد دلار سود خواهد برد.
بسیاری از کشورها مشتاق و مصمم هستند که هر چه زودتر به واکسن دست پیدا کنند. ما می‌دانیم که کشورهای آفریقایی نگران و امیدوارند که میلیون‌ها دوز واکسنی که توسط کشورهای ثروتمند سفارش داده شده مانع دسترسی آنها به واکسن نشود.
اما آیا این بار دست کم بنابر دلایل اقتصادی هم که شده شاهد توزیع عادلانه واکسن در جهان خواهیم بود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تغییر وضعیت کرونایی بسیاری از شهرهای ایران از قرمز به نارنجی. خبری خوش برای بسیاری از اصناف که می توانند فعالیتشان را از سر بگیرند. با این حال محدودیت‌های ترددی درون شهری از ساعت 21 تا 4 صبح و محدودیت‌های برون شهری مانند قبل ادامه خواهد داشت. این محدودیت که قبلا فقط برای شهرهای قرمز بود از این هفته در 278 شهر نارنجی هم اجرا می شود.
این تغییر وضعیت ها و تغییر سطح هشدار کاملا متغیر و ناپایدار و کاملا وابسته است به میزان رعایت پروتکل ها. اگر چنانچه وضعیت پروتکل ها جوری باشه که وضعیت رعایت پروتکل های ما در هفته های آینده به سمت کاهش و غفلت خدای نکرده حرکت بکنیم، متاسفانه باید بگیم که سریعا دوباره بیماری برمیگرده و شهرها مجددا قرمز خواهند شد و مجبوریم دوباره محدودیت ها رو شدید بکنیم.
مقامات دولت ایران اثر بخشی محدودیت های کرونایی هفته های اخیر را خوب توصیف کرده و مدعی شدند که بسیاری از شهرها سومین پیک منحنی شیوع کرونا را پشت سر گذاشتند.
پس از پیک سوم که پیک نفسگیری بود و همکاران عزیز من در استانها بیشترین فشار رو در این پیک سوم به مراتب سنگین تر از پیک های قبلی تحمل کردن. میبینید که هم ابتلا و هم مرگ و میر در کل کشور سر به فرود گذاشته.
با اینکه تهران نارنجی شده، اما به گفته انوشیروان محسنی بنپی، استاندار تهران، آمار فوتی‌های کرونایی در پایتخت همچنان بالاست. از آنجایی که در طرح جامع مدیریت هوشمند تغییر رنگ وضعیت کرونا در شهرهای مختلف ایران بر اساس تعداد بستری‌ها با تست PCR انجام می‌شود. با این حال، آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران نشانگر کاهش قابل ملاحظه قربانیان و مبتلایان جدید به ویروس کرونا نیست. آماری که با گفته‌های محسن هاشمی مبنی بر کاهش 40% ابتلا به کرونا همخوانی ندارد. با اینکه بسیاری از کشورهای همسایه ایران اولین محموله‌های واکسن کرونا را خریداری کردند، اما دولت ایران ادعا کرده واکسن ایرانی در راه است. واکسنی که از تابستان صحبت‌های زد و نقیزی در موردش مطرح شده. ماه پیش معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به دنبال اختلاف با سعید نمکی وزیر بهداشت استعفا و وزیر بهداشت را به معرکه‌گیری درباره تولید واکسن کرونا متهم کرده بود. دیروز اینجا روسیه، یکی از همپیمانان دولت ایران، برنامه واکسیناسیون گسترده کووید 19 را در 70 کلینیک شهر مسکو آغاز کرد. واکسن اسپوتنیک وی قرار است تا اواخر سال جاری میلادی 2 میلیون دوز این واکسن تولید شوند. سازندگان این واکسن مدعی شدند که 95% کارایی داشته است. البته بسیاری نسبت به واکسن تولید روسیه خوشبین نیستند. مسکو متهم شده که روند معمول تولید یک واکسن انسانی را رعایت نکرده و بدون گذراندن آزمایشات بالینی گسترده مجوز استفاده این واکسن را صادر کرده است. همزمان با خبرهای توزیع واکسن در دنیا، آمار ابتلا به ویروس کرونا سیری صعودی را طی می‌کند. حالا شمار مبتلایان در جهان مرز 66 میلیون نفر را هم پشت سر گذاشته است. مهران کریمی، رادیو فردا.
به قول معروف، زمین خدا تشکشان است و آسمان هم لحافشان. اینجا کلان شهر تهران است، پایتخت ایران. حالا بی خانمانی و کارتون خوابی شمال و جنوب شهر ندارد و دیگر از طبقه بندی ها و مرز بندی های بالا و پایین خبری نیست. کارتون خواب هر جا که بخواهد بساطش را پهن می کند و به آسمان چشم می دوزد. آسمانی که دیگر حتی ستاره هم برای شمردن ندارد. کارتون خوابی در ایران حکایتی کهنه است که شاید برای مسئولان تکراری و خسته کننده باشد. واقعیتی که هنوز چهره بسیاری از پارک ها و خیابان های کلان شهر های ایران را تغییر می دهد و راهکارهای مسئولان برای درمان این درد مسکن‌های مقطعی است. تسکینی که شاید اثر آن چند روزی بیشتر نباشد و باز روال زندگی کارتون خواب به همان شکل سابق باز می گردد.
این موضوع می تونه هم پیامدهای عینی داشته باشه، هم پیامدهای ذهنی. از نظر عینی می دونیم که ممکنه این موضوع از دید مسئولان شهری به گسترش خود این پدیده بی انجامی، یعنی جلوگیری نکردن ازش، موجب تشویق عده‌ای باشه که در مرز بی خانمان شدن هستند. دومی که ممکنه زمینه رو برای جرائم خرد فراهم کنه و این هم یه عامل تأمینی دیگه است که ممکن نگرانی برخی از مسئولان شهری رو در بر داشته باشه به عنوان یکی از پیامدهاش. و ضمناً ممکنه از این دید بهش نگاه بشه که این فضای شهر رو از زیبایی می اندازه، اما در واقع این تعبیر دیگری است از این که این موضوع می تونه زشتی نابرابری شهری رو به رخ بقیه شهروندان بکشونه. از نظر ذهنی همین مسئله مهمه، چون ما می دونیم بدیم که این پدیده نسبتاً شایعی است در اغلب شهرهای بزرگ جهان، به ویژه شهرها و کشورهایی که از نابرابری بیشتری رنج میبرن، خصوصا نابرابری شهری درون شهری. خب این پدیده رو وقتی که در حالت عادی باش روبرو بشیم مشکلی نیست، اما وقتی بُعد اظهاری پیدا میکنه، بُعد نمایشی پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه، خود این در افزایش نومیدی در جامعه که مستأصل شده همه خبرهای بد رو هر روز میشنوه تأثیر خیلی شدیدتری داره. این هم میشه یکی دیگه از نشانه های انحطاط در جامعه، نشانه های بدبختی و زوال در جامعه، و این روحیه ناامیدی و استیصال رو تشدید میکنه در جامعه. به ویژه این که امروزه این نوع از نمایش فقط در حد محدوده دیدن شخصی منحصر نیست و از طریق شبکه‌های اجتماعی گسترش روزافزونی پیدا میکنه و بارها و بارها توی چشم ما میخوره، چیزهایی که ممکن بود روزهای قبل پیش از آمدن رسانه‌های اجتماعی از دید ما پنهان بمونه یا ما چندان بهش توجهی نداشته باشیم یا این شدت رو روی عواطف و احساسات ما نگذاره. بنابراین ذهنیت آدم‌ها رو هم نسبت به بد بودن وضعیت تشدید میکنه، در حالی که میدونیم در وضعیت خودش هم بد هست.
امروز معذر کارتون خوابی صرفاً به یک گروه خاص از افراد مانند معتادان و خلافکاران محدود نمی شود. بسیاری از بیخانمان ها افرادی ورشکسته هستند که کار و زندگیشان به هر دلیلی از دست رفته، و یا هم افرادی که از روستاها و شهرهای کوچک وارد کلان شهرها می شوند اما توان کشیدن گلیم خود از آب را ندارند و دست آخر کارشان به کارتون خوابی می کشد. ایجاد اماکنی برای اقامت موقت بیخانمان ها در کلان شهرها یکی از راهکارهای مسئولان شهری برای مقابله با این معضل و کاهش آن است. به گفته مسئولان شهرداری تهران، در سال گذشته 16 گرمخانه در سطح شهر تهران دایر بوده که از این میان 8 گرمخانه فصلی بوده و مابقی دائم. در فصل زمستان مراجعه به گرمخانه ها افزایش می‌یابد و به خاطر بیشتر شدن متقاضیان در برخی مناطق اقامتگاه های سیار مانند اتوبوس برای اسکان افراد بی خانمان در نظر گرفته می شود. اما با این وجود باز هم برخی کارتون خواب ها ترجیح می دهند برای رهایی از قید و بند ها سرمای زمستان را به جان بخرند و گوشه خیابان بمانند تا اینکه به گرم خانه بروند.
نه میگم تو سرما گرم خونه اینا نمیری؟
نه من تو بیرون میخوام. تو سرما میرم زیر شمع.
عوامل متعددی ممکنه دست در کار باشن، چون میدونیم پدیده مربوط به شهرهای بزرگه و فاصله جغرافیایی تو شهرهای بزرگ زیاد، بنابراین اگر اینا بخوان مثلا به 16 تا 22 تا گرمخونه که توی تهران هست مثلا به عنوان مثال فرستاده بشن، خب مسافت زیادی رو باید طی کنن. اگر این گشت ها نباشه و خودشون بخوان برن، خب مجبورن با پای پیاده برن، چون وسایلشون رو با خودشون باید ببرن، نمیتونن تاکسی بگیرن یا سوار مترو اتوبوس بشن معمولا. به علاوه حتی اگر گشت هایی باشه که اینا رو ببره به گرمخونه ها، برگشتشون به اون مکانی که قبلا بوده مسئله سازه، چون باز دوباره فاصله زیاده و اونا رو از محلی که بهش اخت شدن روش تسلط دارن، یه جای مشخص دارن و ممکن به همین دلیل بتونن کمک های آدم های آشنا در اون محل رو جذب کنن از دست میدن. وقتی توی محل مشخص هستن، اون تسلط و آشنایشون به محل براشون امکاناتی فراهم میکنه که ممکنه به این ترتیب از دست بره یا برگشت به اون موقعیت براشون دشوار باشه. گذشته از این که میدونیم حالا نگرانی از مسئله کرونا هم هست، ازدحام توی گرمخونه ها زیاد، خصوصا در زمستون بیشتر میشه، و یکی از مقامات شهرداری گفته که اگر ما بخوایم فاصله اجتماعی رعایت کنیم، باید 2000 نفر از اینها رو بیرون کنیم از گرمخونه. بنابراین این هم ممکنه یه عامل بازدارنده باشه، غیر از مسئله آزادی هایی که در بیرون ممکنه داشته باشن و در اونجا نداشته باشن، خصوصا کسانی که ممکنه که اعتیاد هایی داشته باشن که این مراکز از پذیرفتنشون سرباز میزنن یا بعضا مورد آزمایش قرار میدن. خود این یه محدودیت مثلا سیگار هست و چیزهای دیگر که ممکنه محدودیت هایی برای اونها ایجاد بکنه و اینا معمولا عامل هایی است که اونها رو باز میداره از این که به گرمخونه ها مراجعه بکنند.
در اکثر نقاط دنیا شهرداری ها افراد بی خانمان را سامان می دهند و در گرمخانه ها خدمات بهداشتی، غذا، درمان و لباس را برای آنها فراهم می کنند. اما این افراد معمولا در گرمخانه نمی مانند و دولت به آنها بن غذای ماهانه، مبلغی برای تأمین نیازها و اجاره محل زندگی اختصاص می دهد. اگر بیمار شوند مراجعه به بیمارستان و اورژانس برایشان رایگان است و هیچ داروخانه هم برای نسخه داروهای آنها هزینه نمی گیرد. مواردی که در ایران به چشم نمی خورد.
چی مصرف می کردی؟
بلا دوا مصرف
برای می زدی؟ چند وقت نمی زنی؟
تقریبا
اعتیاد از دیگر عوامل گسترش کارتون خوابی و بی خانمانی است. فرد معتاد یا از خانه و خانواده رانده شده و یا دیگر خانه و سرپناهی ندارد و همه چیزش را فدای اعتیادش کرده. طبق گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران، 10,000 معتاد بی خانمان در سطح این شهر وجود دارد. شیوع ویروس کرونا اوضاع را وخیم‌تر کرده و به گفته مسئولان جمع آوری و نگهداری معتادان فاقد مکان زندگی به همین دلیل متوقف شده. بسیاری عقیده دارند که با جمع آوری افراد بی خانمان بدون تغییر در روش زندگی آنها مشکلی حل نخواهد شد. اگر هدف ریشه‌کن کردن این معضل است، باید همه دستگاه‌ها با تغییر در سیاست‌های خود و تعامل با یکدیگر به رفع آن بپردازند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اینجا روم در ایتالیا و این هم سیرک ماکسیموس مشهور است. با دیدن حیات خالی و بقایای کمی که باقی مانده، تصور اوج و شکوه این تفرجگاه دوران روم باستان کار آسانی نیست. اما حالا به کمک فناوری و عینک‌های واقعیت افزوده میتوان عظمت این بنای تاریخی را بهتر درک کرد. با 600 متر طول و 140 متر عرض، اینجا زمانی بزرگترین میدان مسابقات در دوران امپراتوری روم بود و می توانست 250 هزار تماشاچی را در خود جای دهد. حالا هم به بزرگترین پروژه واقعیت افزوده در فضای باز تبدیل شده است. واقعیت افزوده تا حدودی شبیه به واقعیت مجازی است که توسط یک شبیه ساز دنیای واقعی را شبیه سازی می کند. این پروژه در تابستان راه اندازی شد تا برای استقبال از هجوم گردشگران خارجی به روم آماده باشد. اما با شیوع ویروس کرونا و قرنطینه، حالا شهروندان روم برای یک سفر مجازی در زمان به اینجا می آیند.
تجربه فوق‌العاده‌ایه. ما هر روز از این مکان تاریخی رد می شیم، ولی تا حالا نموندیم تماشا کنیم. اینطور دیدنش واقعا عالیه.
گردشگران با استفاده از واقعیت افزوده به سفری 40 دقیقه‌ای در تاریخ سیرک ماکسیموس می روند. آنها از روزهای ابتدایی دوران امپراتوری روم، مسابقات عرابه‌رانی، قرون وسطا و اوایل قرن 19 میلادی، زمانی که این محوطه به مکانی برای تجهیزات گاز شهری تبدیل شد، دیدن می کنند. حفاری در این منطقه در زمان موسولینی در دهه 1930 شروع شد. امروز تنها فضای خالی این بنا باقی مانده است. گروهی از باستان شناسان، معماران، هنرمندان سه‌بعدی، موزیسین‌ها، نویسندگان و کارگردانان فیلم برای بازسازی این سیرک که بزرگترین تفرجگاه روم باستان بود، تلاش کردند.
حالا می‌دونیم که میشه واقعاً گذشته رو بازسازی کرد. به ویژه بزرگترین بنا
بنای تاریخی یعنی سیرک ماکسیموس. برای اینکه بتونیم این پروژه رو به بهترین نحو انجام بدیم، ما و متخصصای فناوری با هم تلاش کردیم تا با بیشترین دقت و درستی فضای سیرک رو بازسازی کنیم.
برای رعایت فاصله اجتماعی، بازدید کنندگان هر بار در گروه‌های 8 نفره وارد می‌شوند. دمای بدن آنها در زمان ورود اندازه‌گیری شده و لوازم ایمنی برای رعایت موارد بهداشتی در اختیارشان گذاشته می‌شود. گردشگران تا پایان ماه اکتبر فرصت دارند از این مکان دیدن کنند.
بعد از اظهارات ضد و نقیض مقامات ایرانی در مورد واکسن تولید داخل، حالا عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران ادعا می‌کند که تحریم‌های آمریکا علیه ایران مانع خرید واکسن کرونا است.
از آنجا که خرید واکسن کرونا بایستی از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز به خاطر تحریم غیرانسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک با مانع مواجه شده است.
ما این همه داستان نیست. به نظر میرسه که به ویژه درباره کالاهای بشردوستانه، اون چیزی که مشکل اصلی رو در واردات ایجاد کرده مسئله مبادلات مالی و نقل و انتقال پول از ایران به صادر کننده است. اونم علاوه بر تحریم و به اعتقاد بعضی‌ها بیشتر از تحریم، تحت تأثیر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی یا همون FATF قرار داره. آقای حمید حسینی دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق از جمله کسایی بودن که 1-2 ماه قبل این مسئله رو تایید کردن.
هدف این کارگروه FATF جلوگیری از پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی است. پیشتر هم مهر ماه امسال علی شریعتی، یکی از اعضای اتاق بازرگانی، به مشکلاتی که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF برای واردات دارو ایجاد کرده اشاره کرده بود.
همه می دانند این انتقال پول برای واکسن و درمان مردم است، اما انتقال پول در شرایطی که ما در لیست سیاه FATF قرار داریم دشوار است. در همه دنیا پول به راحتی منتقل می شود، اما چرا واکسن ما با این همه خواهش، التماس و واسطه به دستمان می رسد؟ چون به دلیل تحریم ها و لیست سیاه FATF نمی توانیم مبادلات خود را به درستی انجام دهیم.
کشورهایی که در لیست سیاه گروه ویژه مالی قرار می‌گیرند، اجازه هیچ گونه نقل و انتقال پولی و مالی با کشورهای عضو FATF ندارند. تقریباً تمام کشورها عضو این سازمان هستند. تهران به دلیل خودداری از تصویب 2 لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سال گذشته، دوباره در لیست سیاه FATF قرار گرفت. آمریکا ناشی از مخالفت شورای نگهبان و تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
یعنی بعضی ها میگن تأکید دولت و همینطور بانک مرکزی ایران بر ضرورت رفع تحریم برای دستیابی به واکسن و از اون طرف تأکید مخالفان دولت بر اینکه منتظر واکسن ایرانی میمونیم، یه نوع ابزار برای موضع گیری درباره انجام یا عدم انجام مذاکره با آمریکا بدل شده.
در نقاط دیگر دنیا به خصوص اروپا، بحث توزیع واکسن کرونا همچنان داغ است. دیروز دولت آلمان اعلام کرد که از اوایل ماه ژانویه این کشور برنامه گسترده واکسیناسیون را آغاز می‌کند. بریتانیا هم بعد از دریافت محموله‌های واکسن از امروز واکسیناسیون را آغاز می‌کند. با رفع محدودیت‌های کرونایی در بسیاری از کشورها در ماه جاری و در آستانه کریسمس، انتظار می‌رود تا تعداد مبتلایان به سرعت به 70 میلیون نفر و حتی بالاتر افزایش یابد. مهران کریمی، رادیو فردا.
تصمیم جنجالی شرکت فیلمسازی برادران وارنر داد سینماداران آمریکا را درآورده است. این کمپانی اعلام کرده که تمامی فیلمهایش را در سال 2021 همزمان با سینماها در سامانه نمایش آنلاین HBO Max عرضه می‌کند. این تصمیم در واکنش به بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها گرفته شده. قرار است در سال آینده میلادی 17 فیلم از جمله ماتریکس 4، تلما 3، گودزیلا در مقابل کنگ و جوخه انتحار همزمان با اکران در سینماها به مدت 31 روز در سرویس آنلاین HBO Max نیز در دسترس قرار بگیرد. اقدامی که گفته می شود در جهت قوی تر شدن HBO Max در برابر نتفلیکس خواهد بود و قیمت سهام آن را نیز افزایش خواهد داد. مدیر عامل کمپانی وارنر از این مدل به عنوان یک طرح یک ساله یاد کرده و گفته هیچ کس بیش از ما نمیخواهد تا فیلمها به سینماها برگردند و میدانیم که فیلمهای جدید مایه حیات سینماها هستند، اما باید با این واقعیت کنار بیاییم که بیشتر سینماهای آمریکا در سال 2021 نیز با ظرفیت کمتری فعالیت خواهند کرد. در مقابل اما مدیر سینماهای AMC که بزرگترین سینمای زنجیره‌ای در آمریکاست در واکنش و با کنایه گفته که این تصمیم کمپانی برادران وارنر در واقع یارانه‌ای برای کمک به رونق گرفتن HBO Max متعلق به این کمپانی است و به بهای از دست رفتن سود سایر استودیوهای فیلمسازی عملی خواهد شد. سینماداران آمریکا معتقدند که در میانه یک بیماری همه‌گیر سالن‌های بزرگ احتمالاً در ماه‌های آینده هم بسته خواهند ماند و با این کار نه تنها خسارت‌های سینماها جبران نخواهد شد که ضربه بیشتری هم به آنها وارد می شود. اما این تصمیم همزمانی نمایش در سینماها و سرویس آنلاین HBO Max با استقبال مخاطبان در آمریکا مواجه شده.
HBO یک شرکت عالی است. این ایده خوبی برای سوداوری آنهاست. من مخالفتی ندارم و این تصمیم تجاری را درک می کنم.
داشتن امنیت و سلامتی در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است. ما در دوران کووید 19 زندگی می کنیم و بسیاری از سالن‌های سینما باز نیستند. بنابراین خوب است که خدمات پخش فیلم بزرگتر و بزرگتر می شوند. استودیوها تلاش می کنند تا فیلم‌هایشان زودتر در خانه‌ها در دسترس قرار بگیرند.
برادران وارنر البته پیش از فرارسیدن سال نو میلادی این شکل از نمایش تولیداتش را آغاز خواهد کرد، آن هم با فیلمی که خیلی از علاقمندان سینما مدت هاست که منتظر دیدنش هستند، قسمت دوم واندر وومن با نام زن شگفت‌انگیز 1984. این فیلم قرار است در آمریکا از روز کریسمس یعنی 25 ماه دسامبر 5 دی ماه روی پرده برود و همزمان به مدت یک ماه هم بر روی HBO قرار بگیرد. قسمت اول زن شگفت‌انگیز تابستان سال 2017 اکران شد و بیش از 800 میلیون دلار در نمایش جهانیش فروش کرد. بعضی از منتقدین که قسمت جدید این فیلم را تماشا کرده اند آن را جاه طلبانه تر از دیگر فیلم های ابرقهرمانی اخیر دانستند. کریستوفر نولان و فیلم آخرش تنت نتوانست یخ سینماهای ایالات متحده را در دوران شیوع ویروس آب کند. آیا زن شگفت‌انگیز توان این کار را در سال کرونا خواهد داشت؟
They will never find us.
I forgot to tell you.
What?
Radar.
Will they shoot at us?
Barbara, what did you do?
مهدی طاهباز، رادیو فردا.
های تولید واکسن شتاب می گیرند. کامیون ها با محموله واکسن به راه افتادند. در آلمان یخچال هایی برای انبار کردن واکسن ها ساختند و مکان هایی برای واکسینه کردن مردم. و دولت ها برای پیش خرید آن در رقابتی پنهان و پیدا. نگرانی ها اما همینجاست. دسترسی برابر به واکسن کرونا یا نگرانی از ملی‌گرایی در واکسیناسیون.
دسترسی برابر جزء منافع ملی همه کشور هاست. ناسیونالیسم در واکسینه کردن پاندمی را طولانی تر خواهد کرد، نه کوتاه‌تر. برای اینکه واکسن مؤثر باشد به همکاری جهانی نیاز داریم، نه فقط در حد بخشا بلکه در حد شرکا. هیچ کشوری به تنهایی بر این مشکل فائق نخواهد آمد.
سازمان جهانی بهداشت برای اجرای برنامه تسریع دسترسی به داروهای کووید 19 با کمبود بودجه روبروست. 15.9% بودجه این سازمان را ایالات متحده امریکا و 9.4% آن را بنیاد بیل و ملیندا گیتس تأمین می کند. پیشتر آقای گیتس درباره عواقب انسانی عدم توزیع عادلانه واکسن اخطار داده بود.
اگه اجازه بدیم که داروها و واکسن به جای اینکه به جاهایی برن که بیشتر بهشون نیاز هست برسن دست کسایی که مبلغ بیشتری پیشنهاد میدن، اون وقت پاندمی طولانی تر، ناعادلانه تر و کشنده تری خواهیم داشت. ما نیاز داریم که رهبران تصمیم بر توزیع رو بر مبنای حقوق برابر اتخاذ کنن، نه بر مبنای عوامل بازار محور.
حالا بنیاد بیل و ملیندا گیتس در یک پژوهش جدید اعلام کرده که عدم توزیع عادلانه واکسن کرونا برای کشورهای فقیر طی 5 سال آینده صدها میلیارد دلار به اقتصاد کشورهای ثروتمند ضرر خواهد زد. به این ترتیب عدم دسترسی برابر به واکسن نه تنها یک ورشکستگی اخلاقی بلکه ورشکستگی اقتصادی را نیز در پیش خواهد داشت. پژوهش بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس تأثیرات اقتصادی مثبت توزیع برابر و عادلانه واکسن کرونا در تمام جهان را روی اقتصاد 10 کشور ثروتمند بررسی کرده است. این پژوهش می‌گوید در نتیجه توزیع عادلانه واکسن اقتصاد جهانی در سالهای 2020 تا 2021 حداقل 153 میلیارد دلار و تا سال 2025 حدود 466 میلیارد دلار سود خواهد برد.
بسیاری از کشورها مشتاق و مصمم هستند که هر چه زودتر به واکسن دست پیدا کنند. ما می‌دانیم که کشورهای آفریقایی نگران و امیدوارند که میلیون‌ها دوز واکسنی که توسط کشورهای ثروتمند سفارش داده شده مانع دسترسی آنها به واکسن نشود.
اما آیا این بار دست کم بنابر دلایل اقتصادی هم که شده شاهد توزیع عادلانه واکسن در جهان خواهیم بود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تغییر وضعیت کرونایی بسیاری از شهرهای ایران از قرمز به نارنجی. خبری خوش برای بسیاری از اصناف که می توانند فعالیتشان را از سر بگیرند. با این حال محدودیت‌های ترددی درون شهری از ساعت 21 تا 4 صبح و محدودیت‌های برون شهری مانند قبل ادامه خواهد داشت. این محدودیت که قبلا فقط برای شهرهای قرمز بود از این هفته در 278 شهر نارنجی هم اجرا می شود.
این تغییر وضعیت ها و تغییر سطح هشدار کاملا متغیر و ناپایداره و کاملا وابسته است به میزان رعایت پروتکل ها. اگر چنانچه وضعیت پروتکل ها جوری باشه که وضعیت رعایت پروتکل های ما در هفته های آینده به سمت کاهش و غفلت خدای نکرده حرکت بکنیم، متاسفانه باید بگیم که سریعا دوباره بیماری برمیگرده و شهرها مجددا قرمز خواهند شد و مجبوریم دوباره محدودیت ها رو شدید بکنیم.
مقامات دولت ایران اثر بخشی محدودیت های کرونایی هفته های اخیر را خوب توصیف کرده و مدعی شدند که بسیاری از شهرها سومین پیک منحنی شیوع کرونا را پشت سر گذاشتند.
پس از پیک سوم که پیک نفسگیری بود و همکاران عزیز من در استان‌ها بیشترین فشار رو در این پیک سوم به مراتب سنگین تر از پیک های قبلی تحمل کردن، میبینید که هم ابتلا و هم مرگ و میر در کل کشور سر به فرود گذاشته.
با اینکه تهران نارنجی شده، اما به گفته انوشیروان محسنی بنپی، استاندار تهران، آمار فوتی های کرونایی در پایتخت همچنان بالاست. از آنجایی که در طرح جامع مدیریت هوشمند تغییر رنگ وضعیت کرونا در شهرهای مختلف ایران بر اساس تعداد بستری ها با تست PCR انجام می شود. با این حال آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران نشانگر کاهش قابل ملاحظه قربانیان و مبتلایان جدید به ویروس کرونا نیست. آماری که با گفته های محسن هاشمی مبنی بر کاهش 40% ابتلا به کرونا همخوانی ندارد. با اینکه بسیاری از کشورهای همسایه ایران اولین محموله‌های واکسن کرونا را خریداری کردند، اما دولت ایران ادعا کرده واکسن ایرانی در راه است. واکسنی که از تابستان صحبت‌های زد و نقیزی در موردش مطرح شده. ماه پیش معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به دنبال اختلاف با سعید نمکی وزیر بهداشت استعفا و وزیر بهداشت را به معرکه‌گیری درباره تولید واکسن کرونا متهم کرده بود. دیروز اینجا روسیه، یکی از همپیمانان دولت ایران، برنامه واکسیناسیون گسترده کووید 19 را در 70 کلینیک شهر مسکو آغاز کرد. واکسن اسپوتنیک وی قرار است تا اواخر سال جاری میلادی 2 میلیون دوز این واکسن تولید شوند. سازندگان این واکسن مدعی شدند که 95% کارایی داشته است. البته بسیاری نسبت به واکسن تولید روسیه خوشبین نیستند. مسکو متهم شده که روند معمول تولید یک واکسن انسانی را رعایت نکرده و بدون گذراندن آزمایشات بالینی گسترده مجوز استفاده این واکسن را صادر کرده است. همزمان با خبرهای توزیع واکسن در دنیا، آمار ابتلا به ویروس کرونا سیری صعودی را طی می‌کند. حالا شمار مبتلایان در جهان مرز 66 میلیون نفر را هم پشت سر گذاشته است. مهران کریمی، رادیو فردا.
به قول معروف زمین خدا تشکشان است و آسمان هم لحافشان. اینجا کلان شهر تهران است، پایتخت ایران. حالا بی خانمانی و کارتون خوابی شمال و جنوب شهر ندارد و دیگر از طبقه بندی ها و مرز بندی های بالا و پایین خبری نیست. کارتون خواب هر جا که بخواهد بساطش را پهن می کند و به آسمان چشم می دوزد. آسمانی که دیگر حتی ستاره هم برای شمردن ندارد. کارتون خوابی در ایران حکایتی کهنه است که شاید برای مسئولان تکراری و خسته کننده باشد. واقعیتی که هنوز چهره بسیاری از پارک ها و خیابان های کلان شهرهای ایران را تغییر می دهد و راهکارهای مسئولان برای درمان این درد مسکن‌های مقطعی است. تسکینی که شاید اثر آن چند روزی بیشتر نباشد و باز روال زندگی کارتون خواب به همان شکل سابق باز می‌گردد.
این موضوع می‌تونه هم پیامدهای عینی داشته باشه هم پیامدهای ذهنی. از نظر عینی می‌دونیم که ممکنه این موضوع از دید مسئولان شهری به گسترش خود این پدیده بیانجامی، یعنی جلوگیری نکردن ازش، موجب تشویق عده‌ای باشه که در مرز بیخانمان شدن هستن. دومی که ممکنه زمینه رو برای جرائم خورد فراهم کنه و این هم یه عامل تأمینی دیگه است که ممکن نگرانی برخی از مسئولان شهری رو در بر داشته باشه به معنی یکی از پیامدهاش. و ضمناً ممکنه از این دید بهش نگاه بشه که این فضای شهر رو از زیبایی میاندازه، اما در واقع این تعبیر دیگری است از اینکه این موضوع میتونه زشتی نابرابری شهری رو به رخ بقیه شهروندان بکشونه. از نظر ذهنی همین مسئله مهمه، چون ما میدونیم که این پدیده نسبتاً شایعی است در اغلب شهرهای بزرگ جهان، به ویژه شهرها و کشورهایی که از نابرابری بیشتری رنج میبرن، خصوصا نابرابری شهری در اون شهری. خب این پدیده رو وقتی که در حالت عادی باش روبرو بشیم مشکلی نیست، اما وقتی بود اظهاری پیدا میکنه، بود نمایشی پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه، خود این در افزایش نومیدی در جامعه که مستاصل شده، همه خبرهای بد رو هر روز میشنوه، تأثیر خیلی شدیدتری داره. این هم میشه یکی دیگه از نشانه های انحطاط در جامعه، نشانه های بدبختی و زوال در جامعه، و این روحیه ناامیدی و استیصال رو تشدید میکنه در جامعه. به ویژه اینکه امروزه این نوع از نمایش فقط در حد محدوده دیدن شخصی منحصر نیست و از طریق شبکه‌های اجتماعی گسترش روزافزونی پیدا میکنه و بارها و بارها توی چشم ما میخوره، چیزهایی که ممکن بود روزهای قبل پیش از آمدن رسانه اجتماعی از دید ما پنهان بمونه یا ما چندان بهش توجهی نداشته باشیم یا این شدت رو روی عواطف و احساسات ما نگذاره. بنابراین ذهنیت آدم ها رو هم نسبت به بد بودن وضعیت تشدید میکنه، در حالی که میدونیم در وضعیت خودش هم بد هست.
امروز معذر کارتون خوابی صرفاً به یک گروه خاص از افراد مانند معتادان و خلافکاران محدود نمی شود. بسیاری از بیخانمان ها افرادی ورشکسته هستند که کار و زندگیشان به هر دلیلی از دست رفته، و یا هم افرادی که از روستاها و شهرهای کوچک وارد کلان شهرها می شوند اما توان کشیدن گلیم خود از آب را ندارند و دست آخر کارشان به کارتون خوابی می کشد. ایجاد اماکنی برای اقامت موقت بیخانمان ها در کلان شهرها یکی از راهکارهای مسئولان شهری برای مقابله با این معضل و کاهش آن است. به گفته مسئولان شهرداری تهران، در سال گذشته 16 گرمخانه در سطح شهر تهران دایر بوده که از این میان 8 گرمخانه فصلی بوده و مابقی دائم. در فصل زمستان مراجعه به گرمخانه ها افزایش می‌یابد و به خاطر بیشتر شدن متقاضیان در برخی مناطق اقامتگاه های سیار مانند اتوبوس برای اسکان افراد بی خانمان در نظر گرفته می شود. اما با این وجود باز هم برخی کارتون خواب ها ترجیح می دهند برای رهایی از قید و بند ها سرمای زمستان را به جان بخرند و گوشه خیابان بمانند تا اینکه به گرم خانه بروند.
عوامل متعددی ممکنه دست در کار باشن، چون میدونیم پدیده مربوط به شهرهای بزرگه و فاصله جغرافیایی تو شهرهای بزرگ زیاده. بنابراین اگر اینا بخوان مثلا به 16 تا 22 تا گرمخونه که توی تهران هست مثلا به عنوان مثال فرستاده بشن، خب مسافت زیادی رو باید طی کنن. اگر این گشت ها نباشه و خودشون بخوان برن، خب مجبورن با پای پیاده برن، چون وسایلشون رو با خودشون باید ببرن، نمیتونن تاکسی بگیرن یا سوار مترو اتوبوس بشن معمولا. به علاوه حتی اگر گشت هایی باشه که اینا رو ببره به گرمخونه ها، برگشتشون به اون مکانی که قبلا بوده مسئله سازه، چون باز دوباره فاصله زیاده و اونا رو از محلی که بهش اخت شدن روش تسلط دارن، یه جای مشخص دارن و ممکن به همین دلیل بتونن کمک های آدم های آشنا در اون محل رو جذب کنن از دست میدن. وقتی توی محل مشخص هستن اون تسلط تسلط و آشنایشون به محل براشون امکاناتی فراهم میکنه که ممکنه به این ترتیب از دست بره یا برگشت به اون موقعیت براشون دشوار باشه. گذشته از این که میدونیم حالا نگرانی از مسئله کرونا هم هست، ازدحام توی گرمخونه ها زیاد، خصوصا در زمستون بیشتر میشه و یکی از مقامات شهرداری گفته که اگر ما بخوایم فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم باید 2000 نفر از اینها رو بیرون کنیم از گرمخونه ها. بنابراین این هم ممکنه یه عامل بازدارنده باشه، غیر از مسئله آزادی هایی که در بیرون ممکنه داشته باشن و در اونجا نداشته باشن، خصوصا کسانی که ممکنه که اعتیاد هایی داشته باشن که این مراکز از پذیرفتنشون سر باز میزنن یا بعضا مورد آزمایش قرار میدن. خود این یه محدودیت، مسئله سیگار هست و چیزهای دیگر که ممکنه محدودیت هایی برای اونها ایجاد بکنه و اینا معمولا عامل هایی است که اونها رو باز میداره از اینکه به گرمخونه ها مراجعه بکنند.
در اکثر نقاط دنیا شهرداری ها افراد بیخانمان را سامان می دهند و در گرمخانه ها خدمات بهداشتی، غذا، درمان و لباس را برای آنها فراهم می کنند. اما این افراد معمولا در گرمخانه نمی مانند و دولت به آنها بن غذای ماهانه، مبلغی برای تأمین نیازها و اجاره محل زندگی اختصاص می دهد. اگر بیمار شوند مراجعه به بیمارستان و اورژانس برایشان رایگان است و هیچ داروخانه هم برای نسخه داروهای آنها هزینه ای نمی گیرد. مواردی که در ایران به چشم نمی خورد.
چی مصرف می کردی؟
بلا دوا مصرف.
هروئین می زدی؟ چند وقت نمی زنی؟
اعتیاد از دیگر عوامل گسترش کارتون خوابی و بیخانمانی است. فرد معتاد یا از خانه و خانواده رانده شده و یا دیگر خانه و سرپناهی ندارد و همه چیزش را فدای اعتیادش کرده. طبق گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران، 10,000 معتاد بیخانمان در سطح این شهر وجود دارد. شیوع ویروس کرونا اوضاع را وخیم‌تر کرده و به گفته مسئولان جمع آوری و نگهداری معتادان فاقد مکان زندگی به همین دلیل متوقف شده. بسیاری عقیده دارند که با جمع آوری افراد بیخانمان بدون تغییر در روش زندگی آنها مشکلی حل نخواهد شد. اگر هدف ریشه‌کن کردن این معضل است، باید همه دستگاه ها با تغییر در سیاست های خود و تعامل با یکدیگر به رفع آن بپردازند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اینجا روم در ایتالیا و این هم سیرک ماکسیموس مشهور است. با دیدن حیات خالی و بقایای کمی که باقی مانده، تصور اوج و شکوه این تفرجگاه دوران روم باستان کار آسانی نیست. اما حالا به کمک فناوری و عینک‌های واقعیت افزوده میتوان عظمت این بنای تاریخی را بهتر درک کرد. با 600 متر طول و 140 متر عرض، اینجا زمانی بزرگترین میدان مسابقات در دوران امپراتوری روم بود و میتوانست 250,000 تماشاچی را در خود جای دهد. حالا هم به بزرگترین پروژه واقعیت افزوده در فضای باز تبدیل شده است. واقعیت افزوده تا حدودی شبیه به واقعیت مجازی است که توسط یک شبیه ساز دنیای واقعی را شبیه سازی می کند. این پروژه در تابستان راه اندازی شد تا برای استقبال از هجوم گردشگران خارجی به روم آماده باشد. اما با شیوع ویروس کرونا و قرنطینه، حالا شهروندان روم برای یک سفر مجازی در زمان به اینجا می آیند.
تجربه فوق‌العاده‌ایه. ما هر روز از این مکان تاریخی رد میشیم، ولی تا حالا نموندیم تماشا کنیم. اینطور دیدنش واقعا عالیه.
گردشگران با استفاده از واقعیت افزوده به سفری 40 دقیقه‌ای در تاریخ سیرک ماکسیموس می روند. آنها از روزهای ابتدایی دوران امپراتوری روم، مسابقات عرابه‌رانی، قرون وسطا و اوایل قرن 19 میلادی، زمانی که این محوطه به مکانی برای تجهیزات گاز شهری تبدیل شد، دیدن می کنند. حفاری در این منطقه در زمان موسولینی در دهه 1930 شروع شد. امروز تنها فضای خالی این بنا باقی مانده است. گروهی از باستانشناسان، معماران، هنرمندان سه‌بعدی، موزیسین‌ها، نویسندگان و کارگردانان فیلم برای بازسازی این سیرک که بزرگترین تفرجگاه روم باستان بود تلاش کردند.
حالا میدونیم که میشه واقعا گذشته رو بازسازی کرد، به ویژه بزرگترین بنای تاریخی یعنی سیرک ماکسیموس. برای اینکه بتونیم این پروژه رو به بهترین نحو انجام بدیم، ما و متخصصای فناوری با هم تلاش کردیم تا با بیشترین دقت و درستی فضای سیرک رو بازسازی کنیم.
برای رعایت فاصله اجتماعی، بازدید کنندگان هر بار در گروه‌های 8 نفره وارد می‌شوند. دمای بدن آنها در زمان ورود اندازه‌گیری شده و لوازم ایمنی برای رعایت موارد بهداشتی در اختیارشان گذاشته می‌شود. گردشگران تا پایان ماه اکتبر فرصت دارند از این مکان دیدن کنند.
بعد از اظهارات ضد و نقیض مقامات ایرانی در مورد واکسن تولید داخل، حالا عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران ادعا می‌کند که تحریم‌های آمریکا علیه ایران مانع خرید واکسن کرونا است.
از آنجا که خرید واکسن کرونا بایستی از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز به خاطر تحریم غیرانسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک با مانع مواجه شده است.
این همه داستان نیست. به نظر میرسه که به ویژه درباره کالاهای بشردوستانه، اون چیزی که مشکل اصلی رو در واردات ایجاد کرده مسئله مبادلات مالی و نقل و انتقال پول از ایران به صادر کننده است. اونم علاوه بر تحریم و به اعتقاد بعضی یا بیشتر از تحریم، تحت تأثیر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی یا همون FATF قرار داره. آقای حمید حسینی دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق از جمله کسایی بودند که یکی دو ماه قبل این مسئله رو تایید کردن.
هدف این کارگروه FATF جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی است. پیشتر هم مهر ماه امسال علی شریعتی، یکی از اعضای اتاق بازرگانی، به مشکلاتی که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF برای واردات دارو ایجاد کرده اشاره کرده بود.
همه می دانند این انتقال پول برای واکسن و درمان مردم است، اما انتقال پول در شرایطی که ما در لیست سیاه FATF قرار داریم دشوار است. در همه دنیا پول به راحتی منتقل می شود، اما چرا واکسن ما با این همه خواهش، التماس و واسطه به دستمان می رسد؟ چون به دلیل تحریم ها و لیست سیاه FATF نمی توانیم مبادلات خود را به درستی انجام دهیم.
کشورهایی که در لیست سیاه گروه ویژه مالی قرار می‌گیرند، اجازه هیچ گونه نقل و انتقال پولی و مالی با کشورهای عضو FATF ندارند. تقریبا تمام کشورها عضو این سازمان هستند. تهران به دلیل خودداری از تصویب 2 لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سال گذشته، دوباره در لیست سیاه FATF قرار گرفت. آمریکا ناشی از مخالفت شورای نگهبان و تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
یعنی بعضی‌ها میگن تأکید دولت و همینطور بانک مرکزی ایران بر ضرورت رفع تحریم برای دسترسی به واکسن و از اون طرف تأکید مخالفان دولت بر اینکه منتظر واکسن ایرانی میمونیم، یه نوع ابزار برای موضع‌گیری درباره انجام یا عدم انجام مذاکره با آمریکا بدل شده.
در نقاط دیگر دنیا به خصوص اروپا، بحث توزیع واکسن کرونا همچنان داغ است. دیروز دولت آلمان اعلام کرد که از اوایل ماه ژانویه این کشور برنامه گسترده واکسیناسیون را آغاز می‌کند. بریتانیا هم بعد از دریافت محموله‌های واکسن از امروز واکسیناسیون را آغاز می‌کند. با رفع محدودیت‌های کرونایی در بسیاری از کشورها در ماه جاری و در آستانه کریسمس، انتظار می‌رود تا تعداد مبتلایان به سرعت به 70 میلیون نفر و حتی بالاتر افزایش یابد. مهران کریمی، رادیو فردا.
تصمیم جنجالی شرکت فیلمسازی برادران وارنر داد سینماداران آمریکا را درآورده است. این کمپانی اعلام کرده که تمامی فیلمهایش را در سال 2021 همزمان با سینماها در سامانه نمایش آنلاین HBO Max عرضه می‌کند. این تصمیم در واکنش به بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها گرفته شده. قرار است در سال آینده میلادی 17 فیلم از جمله ماتریکس 4، تلماسه، گودزیلا در مقابل کنگ و جوخه انتحار همزمان با اکران در سینماها به مدت 31 روز در سرویس آنلاین HBO Max نیز در دسترس قرار بگیرد. اقدامی که گفته می شود در جهت قوی تر شدن HBO Max در برابر نتفلیکس خواهد بود و قیمت سهام آن را نیز افزایش خواهد داد. مدیر عامل کمپانی وارنر از این مدل به عنوان یک طرح یک ساله یاد کرده و گفته هیچ کس بیش از ما نمیخواهد تا فیلمها به سینماها برگردند و میدانیم که فیلمهای جدید مایه حیات سینماها هستند، اما باید با این واقعیت کنار بیاییم که بیشتر سینماهای آمریکا در سال 2021 نیز با ظرفیت کمتری فعالیت خواهند کرد. در مقابل اما مدیر سینماهای AMC که بزرگترین سینمای زنجیره‌ای در آمریکاست در واکنش و با کنایه گفته که این تصمیم کمپانی برادران وارنر در واقع یارانه‌ای برای کمک به رونق گرفتن HBO Max متعلق به این کمپانی است و به بهای از دست رفتن سود سایر استودیوهای فیلمسازی عملی خواهد شد. سینماداران آمریکا معتقدند که در میانه یک بیماری همه‌گیر، سالن‌های بزرگ احتمالاً در ماه‌های آینده هم بسته خواهند ماند و با این کار نه تنها خسارت‌های سینماها جبران نخواهد شد، که ضربه بیشتری هم به آنها وارد می شود. اما این تصمیم همزمانی نمایش در سینماها و سرویس آنلاین HBO Max با استقبال مخاطبان در آمریکا مواجه شده.
HBO یک شرکت عالی است. این ایده خوبی برای سوداوری آنهاست. من مخالفتی ندارم و این تصمیم تجاری را درک می کنم.
داشتن امنیت و سلامتی در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است. ما در دوران کووید 19 زندگی می کنیم و بسیاری از سالن‌های سینما باز نیستند. بنابراین خوب است که خدمات پخش فیلم بزرگتر و بزرگتر می شوند. استودیوها تلاش می کنند تا فیلم‌هایشان زودتر در خانه‌ها در دسترس قرار بگیرند.
برادران وارنر البته پیش از فرارسیدن سال نوی میلادی این شکل از نمایش تولیداتش را آغاز خواهد کرد، آن هم با فیلمی که خیلی از علاقمندان سینما مدت هاست که منتظر دیدنش هستند، قسمت دوم واندر وومن با نام زن شگفت‌انگیز 1984. این فیلم قرار است در آمریکا از روز کریسمس یعنی 25 ماه دسامبر 5 دی ماه روی پرده برود و همزمان به مدت یک ماه هم بر روی HBO قرار بگیرد. قسمت اول زن شگفت‌انگیز تابستان سال 2017 اکران شد و بیش از 800 میلیون دلار در نمایش جهانیش فروش کرد. بعضی از منتقدین که قسمت جدید این فیلم را تماشا کرده اند آن را جاه طلبانه تر از دیگر فیلم های ابرقهرمانی اخیر دانستند. کریستوفر نولان و فیلم آخرش تنت نتوانست یخ سینماهای ایالات متحده را در دوران شیوع ویروس آب کند. آیا زن شگفت‌انگیز توان این کار را در سال کرونا خواهد داشت؟
They will never find us.
I forgot to tell you.
What?
Radar.
Will they shoot at us?
Barbara, what did you do?
Mehdi Tahbaz, Radio Fardar.